أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر و معين. سه‌شنبه 29 تیر 1400 و نهم ذیحجة الحرام 1442، روز عرفه و عید عرفه هست. 20 ژوئن 2021 هستیم و دروس 431 و 432 هست از فقه الاداره. حتی ما دو برابر حساب میکنیم، چون میشه 2 ساعت درس ها معمولا 45 دقیقه هست. فقه نظارت که حدود 7 ماه شروع شده و نظارت بر برنامه یکی از نظارت هاست که ما متمرکز رو اون هستیم. بعد رسیدیم به احکام نظارت و ضمانت خسارات ناشی از عدم نظارت مؤثر. یعنی نظارت مؤثر وقتی انجام نمیشه، برنامه ریز اصلاحات رو اعمال نمیکنه، منجر به خساراتی میشه که ما گفتیم برای متلف کی هست. احتمالاتی داده شد، نهایتاً متلف به یک سیستم برمیگرده که حالا سیستم ناظر یا سیستم عامل یا سیستم برنامه ریز که گفتیم بیشتر به برنامه ریز متوجه میشه. برای هر کدوم بودن او متلف حساب میشه که با قصد و اراده این کار کرده، اتلاف کرده، خساراتی رو باید بده. حالا مسئله ما اینه که محدوده و مقدار خسارات وارده چه مقداره؟ مراد از مال، مورد ضمانت چیست؟ که این فکر کنم به جلسه فردا برمیگرده. آیا اعیان یا منافع مستوفات و غیر مستوفات؟ مستوفات اون منافعی است که در حقیقت میگن عبد رو وقتی آدم حبس میکنه، یعنی غصبش میکنه، ازش کار میکشه و این منافع در حقیقت مال مالک بود، این استیفا کرده، گفته این بارو ببر، نمیدونم چاهو بکن، این خریدو بکن. این منافع رسید به غاصب، در صورتی که عملا این منافع مال و یه منافع غیر مستوفا هم هست که اگر پیش اون میموند یه منافعی هم او ازش نوع مدیریتش به گونه ای بود که او استفاده هایی میبرد که حالا این آقا استفاده رو نبرده، مثلا عبد رو بیکار نگه داشته، مثلا نتونسته مدیریت کنه، یا این کارمند رو یا این کارکن رو طوری از کار انداخته که منافعش تلف شده. حالا ما یه بحثی داریم این که کلن این تجزیه و تحلیل که میکنیم، اتلاف با تلف فرقش چی هست؟ این پاورقی های خیلی مفصلی ما میاریم که بعداً دوستان خواستن مطالعه بکنن. بحث فقهی عمیقی داره. اینجا گفتیم برای تعیین مقدار خسارت وارده و ضمانت متعلق به آن. سلام علیکم، صبح شما بخیر. از آقای قیاسی اون همون دم در هست،
خوشش نمیشه.
اگه هوا روشن شده دست شما درد نکنه. برای تعیین مقدار خسارت وارده و ضمانت متعلق به آن باید به تجزیه و تحلیل قاعده اتلاف پرداخت. این من اتلافه مال الغیر، مثلا منش که خب گفتم میتونه حقیقی یا حقوقی باشه، ولی اتلافه گاهی میگیم اتلاف، گاهی میگیم تلف. تو نگاه حقوقی که تو پاورقی هم هست زمان فرقی نمیذارن بین اتلاف و تلف. یالله مشمع خوبه که مثال اتلاف با قصد و اراده هست، تلف با تسبیب خارج از اراده است. زمان تو نگاه حقوقی خیلی تفاوت قائل نمیشن، میگن مهم اینه که
جمعه رو یه باری دید فرمایید اطلاف همراه با قصد و اراده
هست
و
تلف. تلف مثل اسم چی بود؟ میگفت غسل و غسل، یعنی یه مصدر داریم، یه اسم مصدر، یه حاصل مصدر. وقتی کسی فعلی رو انجام میده به نام غسل، این ارادیه، مثلا محصولش میشه غسل. و اون غسل در حقیقت خارج از اراده ماست، ما غسل میکنیم بعد غسل پدید میاد.
این البته طبقی نظره،
این نظر
خصوص در غسل رو ملازم فرمایید. یک نظر اینه که غسل یعنی اون واقعیت تطهیری که رخ میدهد،
رخ میده بله.
یه نظرم اینه که نه، همچی چیزی نیست. غسل یعنی همون شستشوه،
یعنی طهارت شرط مثلا چیز هست، صحت نماز.
پس یه نظر اینه که این رو من درس این آقای تبریزی بودم، خدا
رحمت الله علیه،
هر میکردن و بفهمیدن که یک نظر اینه که نه، اصلا غسل یعنی همین خودش رستشو،
خودش رستشو.
وقتی که خاتمه پیدا کرد یعنی تحقق غسل. اگر اینو گفتیم اون وقت دیگه اون
اینا مستند میشه به همون غسل.
غسل
یعنی هم خودش. رضا همین تایید فرمای شما، میگن از بعد حقوقی، الان من پاورقیش رو بردم، انداز حقوق دانان یا فقها ها میگن چه اتلاف چه تلف، مهم اینه که این فرد متلف باعث تلف شده نه باعث اتلاف، چون اتلاف فعل خودشه، باعث تلف شده، سبب تلف شده. و اون تلف ها گاهی بهش میگن مثلا اینو میگن اتلاف، اونو میگن تسبیب، گاهی هم تسبیبه اصلا. تسبیب با تو پاورق من رو بردم، تسبیب به معنی اینه که ما باعث شدیم. حالا ما تو ما نهنفی اصلا یک برنامه ریز اصلاح نکرده مثلا برنامه رو، خب در نتیجه این عدم اصلاحش میشه یک اتلاف، منشأ اتلاف میشه. بعد خسارات زیادی وارد میشه، یعنی تلف میکنه منافع رو. منافع هم گاهی مادیست گاهی معنویست. مادی به این معناست که مثلا تولید میاد پایین، که کیفیتش میاد به اگر این برنامه را اصلاح میکرد کیفیت مثلا تولید ماشین میره بالا، مثلا سیستم ایمنی ماشین، سیستم زیبایی ماشین. خب بعد سیستم فنیش همش میره بالا.
خب این طرف را اگه بگی من متخصصم در کار خودم،
برنامه ریز نه؟ یا مجری؟
آره من کسی که طراح و برنامه ریزه، برو من متخصصم.
منو
شما من اینجا گماردی و نظر اصلاحی مثلا بنان مثال عرض میکنم، مثلا جناب آقای سیف رئیس بانک مرکزی بود، درسته؟
بله.
یعنی که شما پول رو دادی توی بازار، البته اون میگه اینجا دستور داشتم، درسته؟ اما اگه بگی من اقتصاددانم، من حرف آقای همتی رو قبول ندارم، اون وقت اینجا چه میشه؟ یعنی اونجا که اختلاف در میان متخصصین هست، یکی برنامه‌ریزی دیگری رو اصلا قبول نداره. البته شما دارید که اونجا ما یک جمعی رو اگر داشته باشه و اونها عنوان اهل حسب به حساب بیان، اون موظف نظر اهل حسب رو لحاظ کنه.
بس.
چون اینا یه ظرافت هایی داره که تو این ظرافت هاش به ذهن میاد که این چارچوب فکری اینجا مهمه که وظیفه رو مشخص بکنه، یعنی دقیق مشخص بکنه. بلا اگر ما اومدیم گفتیم که به این طرف گفتن و او پذیرفت، اشکال داشتن رو
پذیرفته بود
و اصلاح نکرد، نفسه. گفت هرچی دلم خواست انجام میدم. آخه این مسئله روشنه ها، من فکر میکنم این واضحه که اینجا اتلفو یسند و علم. در اینجا سوال دارم خدمتون، اینقدر گفتگو لازم داره؟ چون اینجا یسند و علم
رسته
کسی حرفی نداری که
نه. با بحث متلف رو مثلا گذروندیم، همونطور که عرض کردیم مشخص شد که این آقا متلف هست، اختلافاتی هم دارن چون سه ضلعی بود، ضلع ناظر، ضلع عامل، ضلع برنامه ریز. نهایتا فرض میکنیم که حسب به این نتیجه رسید که مشکل متلف برنامه ریزه. مثلا حالا امروز میخوایم بحث کنیم که حالا فرض که شد، حالا با همه اختلافاتی که بین آقای سیف و چون گفتیم معمولا برنامه ریزا زیر بار نمیرن، خودشون رو متخصص میدونن، یه عجبی هم گاهی دارن، بحثش میشد. بعد اونها میگن نه، شما برنامه رو باید اصلاح کنید، ما نظر داریم، جوانب دیگر هم میسنجیم، بحث محیط هست، بازار هست، چی هست؟
حالا جناب اگر کسی متخصص باشه، ببین الان بنده تو کار خودم مدعیم که تخصص دارم، وقتی میخوام تصمیم بگیرم من کار خودم رو میکنم و نوعی که 100 تا متخصص اظهار نظر کنم، مگر اینکه اون متخصص ها نسبت به من یک
اشراف داشته و فرضم همینه. یعنی ما بحثش هم از قبل گذشت که حسبه یکی از ویژگی هاش تخصص در اون کاره،
یعنی یک نظر پیشنهادی میده،
هن.
پیشنهاد میکنه، من میتونم بگم نه آقایم حرف شما رو قبول ندارم قدر، اما یه وقت نظر به تعبیر شما استثوابی میده،
استثوابی میده. یعنی میگه ما نظر، مثل این که الان با آقا گاهی میگم، میگم شما تخصص اقتصادی ندارید، آقا هم دیدید گاهی میگم منم درست ندارم، ولی از کارشناسا میگه من یه تیم مجمع تشخیص دارم، یه تیم مثلا مجلس دارم، چی دارم، نظراتشون رو میپرسم بعد میگم. الان یه ایرادایی گاهی میگیرن، مثلا فرض کنید خود این حوزوی ها، آقا وقتی نظر راجع به حوزه میدن میگن شما که تو حوزه نیستید، مثلا بعضیشون تصریح میکنن، بعضی ها با گوش و کنایه. یه کسی نظر میده که اینجا باشه، مثلا یه مرجعی که تو حوزه است فرض کنید. یه جواب هم اینه که نه، برخواه ایشون مسئول کشور نظام، یکی از شاخه‌هاش حوزه است، حوزه علمی است، ایشون ناظر مشرف، قطعا مطالعه میکنه و اولا خودش حوزویه، شخصیت فقهی، و بعد سیستم مشاور داره، مشاور در روحانیت، مشاور در حوزه، مشاور در
دوربین دارم
میتونه حالا این گاهی باز سوالات شما خیلی سوالات خوبی هست. متوجه میخوام متوجه یه نکته ای که ما داریم اینه که مثلا یه مرحله رو فرزن گذروندیم الان که مصداق مطلق معلوم شده، حالا میخوایم مقدار
مالش
لذا تکرار نیست، مثلا این یه فاز دیگه است که میخوایم حالا ببینیم این چقدر این کاری کرده. حالا اگه بخوایم محاسبه کنیم باید بگیم که اون مقداری که قصد و عمدش تو کار بوده، مثلا اتلاف چون باب افعاله، یا نه هرچی تلف شده. گاهی آدم یه کاری میکنه، ناشیگری میکنه، لجاجت میکنه، اصلاح نمیکنه، ابعاد خسارات و ضررها بسیار زیاد میشه، یه سریش اصلا قابل پیشبینی نیست. فرض کردم، فرض کنید که اگر بود مادی رو حساب کنید، یه عدم اصلاح باعث میشه که کیفیت تولید میاد پایین و بازار شما دست میدید دیگه. اون رقابتی که بین مثلا ماشین شما با اون یکی ماشین بود از دست میره، اون بازار رو تسخیر میکنه و شما دیگه منزوی میشید. آیا همه اینا که همینجوری پدید میاد، یعنی گاهی به ورشکستگی میرسه، خب اینا هم خسارت دیگه. گاهی خسارت به اعتبار و برنده، مثلا شما برند فرض کنید فلان تولید هستید در این مواد غذایی مثل سس یا مثلا این دستمال کاغذی، تا برسید به یک کالای فنی اتومبیل باشه، برند هستید. این برند بودن شما به خاطر اینه که برنامه هاتون به روز اپ تو دیته. خب اینا رو هم باید حساب کرد یا نه؟ با بحثمون اینه که تو مدیریت که میخوایم وارد بشیم و تو سازمان و از حالت فردی خارج بشیم، ببینیم که ابعاد خسارت یکی دوتا نیست. حالا از دید فقهی حالا ما چیکار باید بکنیم؟ ما بیاییم بگیم خب هم تو محدوده سازمان این حساب کنیم خسارات رو، ولی اینکه ابعاد خارج از اراده، خب به حال این منشأ این اثر بوده، با یه اصلاح درست آبروی سازمان نمی رفت، اعتماد، این بی‌اعتمادی خسارته، درسته؟ بی‌اعتمادی مردم به این برند یه خسارته دیگه، یعنی معنوی یا مادیه؟
مادی.
یه جهت هم معنویه دیگه، شما وقتی دیگه یه سازمان پیشرو حساب نمیشید. این تبلیغات که میکنن
به
می‌بینید بعضی تبلیغات رو یه ماده غذایی 10 تا با هم می‌زنه، مثلا روی ماده سس می‌بینید که 5 تا 6 تا هست، این دیگه از چیز خارج میشه. از میخوام امروز سوال فقهی ما اینه که به کمک شما فقها و دوستانی که اینجا تشریف دارن، اولم بودن آقای توحید، آقای منتشلو گرجستانی، صفیپور، میرانی مقدم، آقای اکبرزاده و بزرگانی که در خدمت شونیم، آقای ناری و آقای قیاسی، تا دوستان کم کم به پیوندند گو اندک اندک جمع مستان میرسد. تو این ساعت رو این ساعت یه خوبی که داری کرونا خواب حالا تا میاد بیدار شد دیگه بس تمام شد دیگه حتی از روزم شروع نشده هنوز. مثلا ما بعد از اون هر کسی میتونه به کار اون روزش برسه، مثلا اداریه یا مثلا فنیه کاریه. حالا اینجا ما این بحثو داریم که شرع مقدس مثلا طبق این قاعده این طرف رو ملزم میکنن یا ضامن میدونن به چه مقدار. ممکنه بگیم منصفانه اینه که در یه حد محدودی باشه، ولی خب باز میبینید که بالاخره این سازمان متضرر شده. بعد عقاب بلا بیان هم نیست، چون قبلا بهش گفتیم که مثلا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، سوره اسراء، ما کسی رو عقاب و عذاب نمی کنیم مگر اینکه یه حسبه بفرستیم، نبعث رسولا. حالا اینجا رسول ما حسبه است، بعث شده از طرف مقامات وزارتخونه فرض کنید، وزارت مربوطه یا اداره کل مربوطه، بعد این بعث شده یعنی اومده به عنوان رسول، تیم کارشناسی اومدن، مثل این تیمای هسته‌ای که میان از خارج از کشور نظارت میکنن، دوربین میذارن، آنچنان دقیقه، حتی دوربین هایی میذارن نامحسوس، محسوس، که ما انحراف از چیز پیدا نکنیم، از برجام و از بنان. یه موقع هست میگن نگفتیم، خب به فرمایش شما، میگم من متخصص بودم و کارام کردم و بس من رو چی اینجا نصب کردید؟ خب من متخصصم. یه موقع هست میگه نه، هیچ متخصصی نمیتونه مدعی بشه که فوقش، تو قرآن داره فوق کل ذی علم علیم و انه لذو علم لما علمناه، و فکرم سوره یوسف دیگه نه، فوق کل ذی علم علیم، خود سلسله مراتبه، یعنی تخصص بالاتر همیشه هست. اینکه من مدعی بشم که من نظارت پذیر نیستم، من آمریکا درس خوندم، شما مثلا تو قم درس خوندید، من اکادمیک خوندم، شما ارزشی خوندید، یه دعوایی است که خود آکادمیسیان ها بین اونایی که تو محیط اجرا هن با محیط برنامه اختلاف و محیط نظارت اختلاف هست همیشه. حالا ما فرض میکنیم این اختلافات تمام شد و حالا ما داریم اجمالا میگیم تا بعد بخونیم از رو قوانین رو هم پاورقی بینیم. من به نظرم میاد که به عنوان یک نظر فقهی که نظر شما را بشنویم، چون این برنامه ریز موقعیتش حساسه و با یه خطا میتونه زاویه بده و کل برنامه رو منحرف کنه، و حالا فوقش هم مثلا نفوذی و اینا هم نباشه، اصلا یه آدم معمولی باشه. هرچند آقای سیف که اسق بردی دیدید بلا فاصله اینا براش پرونده درست کردن که شما عمدن دلار رو چیز کردید، مثلا
ریختی تو
بازار فلان کرد. این حالا ما میگیم عمدن هم نه، طرف خدمت میخواسته بکنه ولی مثل خال خرسه شده.
اینجا میکنه فرمایید خود عمدن رو در اینجا باید عمدن رو باید معنا کرد. یه وقت میگید که عمدن این کار رو کردید، یعنی به عنوان مثال شما قصد داشتید یه بخشی از سرمایه کشور رو بدید بره.
بله،
این یه نوع عمده. اما یه کسی هم بیاد میگه که من میدیدم که داره وضعیت بازار ایران داره خراب میشه، که به فهم خودم یه مقدار پول رو ریختم که سواد ایران
بکنم. حالا مثلا دارن محاکمه میکنن، نهایتا میگن شما متلف ارز، مفسد فل ارزید، ارز ارز
ارز
الف ارز
اینم نه
لبنانی. گفت شما یه قاضی به این چیزی گفته بود آقای زنجانی که گفت شما مفسد فل ارزید، یعنی ارز با ز. شما چیزی پیدا کردید؟
آن سوره یوسف آیه 76
ها چیه ما یه الله
خواهد نفع درجات من نشاؤ فقر کل
ذی علم علی.
این خودش الان یه قاعده است، نرفع و درجات من نشاؤ، یعنی این شما تو این رده متخصصید، بعد میگه فوق کل ذی علم مثلا علیم، تخصص شما تا این حده، ولی خب یکی بالاتر از شماست، اون ناظر بر شماست. اون اگر علیم نباشه یا اعلم نباشه که اصلا ناظر حساب نمیشه، چون اون میاد در مقابل شما مقهور میشه. یعنی این خودش قاعده مدیریتی است. چند یوسف بود؟
76
یوسف. هم بحث درجات رو میکنه، درجات تخصص. مثلا نمیتونه ادعا کنه که من متخصصم شما نیستید، میگه اون ناظرم متخصصه، حالا یا سیستم متخصص داره یا خودش متخصصه، هر کی هست میاد گاهی تو سازمان ها میاد پرسشنامه میاره، از این میپرسن از اون
میپرسن. بالاخره اون ناظر شما اگر جنبه حقوقی نداشته از لحاظ حقیقی، از لحاظ حقیقی ما الان تو کارهایی که خودمون داریم، خود شما هم رزه داریم، عرض کنم که حضرت آیت الله جوادی آمولی خودتشون کنه، ایشون سفت و محکم وایستادن و میگن انوثت و ذکورت در مرتبه نفس معنا نداره. از تو که نمیستون میگن نه
دارم،
حالا بیا این دو نفر آدم خلاصه یکیشون از دنیا رفت، باور کن اگر تا زمان امام مهدی علیه السلام بینشون نیست با هم بحث کنن، اینا هم دیگه رو شاید نتونن متقاعد. بعد میتونیم بگیم یکی از این دو علمش از دیگری بیشتر، پس باید تبعیت کنه؟ این که نیست، این میشه، ولی میدونیم به هر حال یکی از این دو نفر احتمالا درست میگه، همینطور هست و جاهنی؟
آنه، این معمولا میگن یک بحث، امام میگفتن یه بحث مدرسه ای داریم یه بحث حکومتی.
آه.
مثلا شما ولی فقی
از حقوقی میشون، یعنی پس اگر جنبه حقوقی
احسن که تو سازمان ها اینجوریه، مثلا شما اختلاف آرا زیاده، طبیعی هم هست. بعد فصل الخطاب،
این فصل الخطابه،
فصل الخطاب حاکمه. مثل ماه، ماه اول شب، اول ماه مثلا همین ماه نو، خب بالاخره این میگه من دیدم، اون من ندیدم، حاکم میگه دیدم. خب با چشم مسلح یا نه اصلا با چشم دیگران دیدم. مهرس
داستان چی داره آقای یانم؟ داستان سقیفه، نه داستان خلیفه انتخاب کردن خلیفه
دوم عمر بن خطاب.
اون
چیز به
اصطلاح اون دستوری
داد. داده.
این چه کار کرد؟
نسب کرد در حقیقت.
در واقع این یه کاری کرد که خطاب رو فصل خطاب رو درست کرد. بعد گفت اگر شش تا شما به توافق نرسیدن، به کی گفت؟ خالد گفت، به کی گفت؟
اون فکر کنم تو شورا مال چیز بود. برای عثمان بود نه؟
بله.
بله برای خلیفه بعد از خودش دیگه.
برای خودش دیگه
گفت اگر شیشتاشون اینا به توافق نرسیدن سر شیشتاشون رو بزن و واگذار کن به مردم.
حالا اون یه سنگ بنای غلطی بود.
یعنی نه میخوام بگم که کار در کار اجرا یه تصمیم گیر میکنه. اون تصمیم گیر باید یک جایگاه حقوقی داشته
باشه.
اشخاص با هم ممکنه هیچ وقت به توافق نرسن.
حالا هم مثالی که زدید خیلی عالی بود، مثلا بین دو تا علامه مثلا هر دو مدعی هست، این میگه نفس اون و صد ذکرات داره، این میگه نداره، همینجور میان تا آخر. ما باید فرض کنیم، این بحث حوزوی و چیزیست، ولی اگه فرضن ما توی یک نظام پژوهشی، نظام اداری واقع شدیم، دیگه میگیم بالاخره کفایت مذاکرات، مثل آقای قالیباف میگه خب این فراکسیون اینو میگه، اونو میگه، کفایت مذاکرات رأی گیری میکنه.
آه، اون رأی گیری فصل
خطاب. حالا این رأی گیری یکی از فصل خطاب هاست. در حکومت ممکنه نظر ولی فقیه چیز بشه. پس این فوق کل و زی علم علیم هست که این آقای برنامه ریز میگه من زو علمم. آقای زو علم اتفاقا یا کسی داره میگه من زو علمم، میگه خب فوق شما هم علیم هست. حالا میگه من قبول ندارم، میگه قانونیه، میگه نمیخواید برین شرکت دیگه.
اگه گفت قانونیه
میگه شما، معمولا هم باید اون فرد مافوق ناظر به سلام طبیعتاً باید متخصص بشه. ما نمیتونیم یه فرد عوام رو، یه اطلاعات عمومی از یه خط تولید داره، بگیم آقا شما برو نظارت کن، بعد میره دوچار باندبازی و رانتبازی اینا میشه. ولی ما میگیم نه، در شرایط ایدئال. حالا اومد ما میگیم خسارات مادی حساب میشه و معنوی. مادیهاش مشخصه، ما اینقدر تولید میکردیم باید اینقدر میشد، نشد، چشم‌انداز ما خراب شد، ما فلان سال باید به این حد میرسیدیم. بعد تو بحث کیفیت کوالیتی میگردیم، EFQM مدیریت کیفیت، میگه این چه این کیفیتی نداره که، این مال 3 سال پیشه، ما بنا بوده که پیشرفت کنیم. حالا این فرد که میخواد متلف حساب شد، متلف چه قلمروی از خسارات خود، این دوباره تخصصی میخواد حساب کنن که هم عدالت برقرار بشه. و لا یجرمن نکم شنعان و قومن الا الله تعدلو اعدلو و اقرب و لتقو. مثل اینکه ممکنه به یکی کینه داشته باشه نسبت به این برنامه ریز، بعد بیا تا میتونه بار کنه روش خسارت، میگه نه شما برید روی کار فنی نگاه کنید. پس امروز اینه که حالا ما نتیجه نهایی که گرفتیم، گفتیم این باید خسارات مادی و معنوی رو جبران کنه. باشکن. و این خودش نیازمند یه سری معیار و شاخص و اینا داره که محاسبه بشه. حالا ما یه سری پاورقی ها هم هست که یه سری اصطلاحات رو لباب تقریر که بخونیم نمیریم این بر. بعد اتلاف و تلف، چون بعضی ها خیلی گیر میدن به این واژه ها، چون شما فرمودین لفظ، اولا خود این لفظ معلوم نیست است، اولا لفظی از معصوم صادر نشده اتلاف یا تلف، بلکه استیاد شده. حالا ما اینجا نوشتیم توی پاورقی نظر کارشناسانه، تلف اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی. قانونی و مال خود به خود یا به موجب حوادث است. تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است. مثلا به این حیوان ها میگن تلف شدی. و آدم هایی هم که میگن نفله شد، مثلا رفت غیر عاقلانه وارد یه صحنه شد، چی شد. بعد حقوقدانان اتلاف یا تلف را در یک معنا و مفهوم، این که عرض میکردم تو نگاه حقوقی میگن چه اتلاف چه تلف، تلف مال غیر یا اتلاف مال غیر، مهم اینه که کی باعث شده از بین بردن یا نابود کردن کلی یا جزئی مال میدانند و تفاوتی بین این دو قائل نیستند.
ولی بیدیم اصلا من یه چیز بزنم، یه ببینیم ما کلمه یه تلف رو بده صورت دو صورت رو کار میبریم، یعنی کنیم تلف شد، یعنی تلف کرد،
تلف کرد.
اونی که بزنم من بگیم تلف شد و تلف کرد آن متفاوت
هست. ما همین رو تو بعد نوشتیم این ارادیه غیر ارادی است. آیا مثلا بین مستر و چیز هست، مثل شما وضو شما میگیرید درسته، حاصلش چیه؟ طهارت. توضی مال شما یا وضو؟ حالا به قول شما های تبریزی فرمودن
نه، اصلا گفتن همین غسلات سبس خود وضو همینه،
خود وضو. ما اصلا میگیم یه شی دیگه است به نام طهارت. طهارتی که باعث میشه من چیز کنم، اون وضو شرط نیست، طهارت شرطه. این طهارت در اختیار ما هست یا نیست به نظر شما؟ یعنی ما که وضو میگیریم، ما وضو میگیریم، یعنی غسلتان و چی بود؟ مسحتان.
اگر طهارت رو اون فکر کنیم که اون حالت نفسی است که برای فرد پدید میاد، اون اختیاری نیست. اگر طهارت رو همین بدونید، همین حرکات بدونید، میدونه همین غیلا اختیاریه. ولی در اونجا آدم استاد من میگم که ببینید اون چه که اطلاق تلف کرد و اطلاق کرد رو درست میکنه صحت الانتصاب است.
روشنه؟ بله.
بعد میگیم صحت انتصاب و عرض کنم که نادرستی سلبه، یعنی نتونید شما سلب کنید از این رو. بعد میارش چیه؟ میارش عرفه. حالا عرف یه وقت عرف عامه، یه وقت هم عرف خاص. پس
حالا درست. مالا اینجا نگاه مثلا تو قانون مدنی یه مسئولیت مدنی هست، مسئولیت مدنی یعنی هر فردی تو نظام اجتماعی مسئولیتی داره، پاسخگو باید باشه. مثلا اگه باعث یه کارایی شد، شما مثلا یه فوروارد میکنید، آبرو افراد میره مثلا، خب این چقدر خسارت وارد شد. اون الان میتونه بیاد مدعی بشه حالا حقوقدانا چی میگن؟ مثلا میگه که خب من فقط یه فوروارد کردم، میگه نه شما کلی تبعات داشت براتون. آیا ائتلاف به کدوم میگه؟ هر دوش یکی، حقوقدان میگه هر دوش یکیه، چون به این آقا نسبت میده میگه ائتلاف منافع، بعد میگه نه این کار شما باعث تلف شد، یعنی تلف شدن وقت و نیروی انسانی و بودجه و لذا حقوق دانا. اینی که ما میخونیم نظر مثلا یه کارشناسی است، پاورقیه. تو متن که میایم و با هم گفتگو میکنیم که کدوم میپذیریم کدوم نمیپذیریم. مثلا اینجا گفته اصطلاحیست فقهی و حقوقی، هم فقهی هم حقوقی، به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی خود به خود یا به موجب حوادث. از این عنوان در بسیاری از بابها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن، نکاح سخن رفته. این تو خیلی از ابواب که باعث آدم تلف میشه، که حالا اون فروع خودشو داره. بعد تلف تو لغت میگن هلاک گردانی، هلاک گردیدن نه گردانیدن و نابود شدنه. واژه تلف در برخی منابع فقهی و حقوقی در قالب تعابیر و عناوینی مانند تلف مبی، تلف مال، مال مرهونه. مثلا شما یه دونه گرو دادید به یه نفر، تلف ودیعه، تلف عین مستأجره به کار رفته. تو اینا انواع اصطلاح در برخی از منابع این اصطلاح جهات گوناگون تقسیم و برای هر موردی حکم وضعی خاصی ذکر شده. مثلا جهت سبب هلاکت آن را به تلف به موجب حوادث آسمانی، تلف به موجب فعل انسان، فعل انسان هم حسی، تلف حسی از بین رفتن خود به خود یک چیزی، و تلف شرعی من اشاره یا قانونگذار از بهره‌مندی عین موجود تقسیم شده است. شارع گاهی ما رو محروم میکنه از چی؟ از اینکه این میگه شما محجور هستید. مثلا محجورین هم چند دسته هستن، یا سفیهن یا صغیرن یا غائبن، هرچی هستن. میگه شما از این استفاده نکن. وقتی استفاده نمیکنه اینا همش تلفه. همچنین گاه آن را از نظر موضوع تلف تقسیم بندی هایی میکنن، از جهت سبب هلاکت یه جور تقسیم میشه، تلف طبیعی، تلف شرعی، تلف عرفی. گاهی موضوع تلفه، میگن تلف اموال، تلف جان، تلف عضو، عضو بدن. مثلا قصاص میگم العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن فلان. گاهی عضو، گاهی جان از بین میره، گاهی مال از بین میره. تو دیات و قصاص مثلا بحث شده. ببینید شما یه بحث تلف چقدر ابعاد در معاتات. حالا اینو برای آشنایی بد نیست، تو اون نظر نهایی تو فتوایی که آدم میخواد توی فقه الاداره بده اینا اثر داره. در معاتات، معاتات اونیست که صیغه نداره مثلا، ولی فعلش
همه خرید فروشای خودمون هم ایناست دیگه،
معاتاتیست. حتی میگفتن عقد نکاح هم میشه معاتاتی. یعنی اصلا بعضی ها قائلن دیگه، نیاز به خوندن این چیزا نیست. وقتی که با بادی لنگویج و با رضایت می هست میاد. غربی هم جوری هستی معاتات هم. حالا فرض کنیم اگه بیع معاتاتی لزوم نداشته باشه، یعنی فسخ میتونه هر کسی بکنه با تلف حقیقی،
من
دیگه فسخ نمیدونم. حالا دیگه همین میگه بعضی قائل به عدم لزوم،
اگر گفتی لازم نیست
نداره،
یعنی میتونه بزن زیرش،
بزن زیرش.
میگه فسخ.
حالا میگه بنابر اون قول، معلوم میشه که چون این اختلاف همه جا هست، به قول شما غسل و غسل اختلاف داره. تا مثلا تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی، مانند نقل آن به عقد لازم، لازم معامله لازم میشه. حالا معاتات گاهی تلف حقیقی است، مثلا این دست این از بین میره، دست اون از بین میره، گاهی تلف شرعی است، منتقل میکنه به یه فرد دیگه، اونجا تلف میره. حالا اینا بحثای زیاد، من اینو میخواستم بگم که رابطه تلف با اتلاف نوشته در برخی منابع از بین رفتن، اینا منابعش هم آوردیم تو پاورقی برای نسل‌های آینده میخوام مطالعه کنم، از بین رفتن چیزی به موجب حوادث آسمانی نیز از باب اتلاف قلمداد شده. یعنی حتی مثلا آسمان هم این کارو میکنه، زلزله بیاد، کرونا بیاد، چی بیاد، بازم میگن اتلاف، نمیگن تلف. یعنی این واژه کاربردهایی داره و تنها از بین رفتن آن به خودی خود و بدون دخالت عامل خارجی رو تلف دونستن. یعنی بدون زلزله، بدون سیل، بدون صدام، بدون جو بایدن، بدون یه عامل، خود به خود تلف میشه. مثل انگوری که شما مثلا فرض کنید درخت از بین میره، مثلا زمانش میگذره، خشک میشه، میفته، فرض کنید. پس بنابراین اینطور نیست که اتلاف فقط به انسان نسبت داده بشه، عامل خارجی یا نه بدون عامل خارجی. در برابر برخی مؤلفان مفهوم تلف را گسترده تر از اتلاف می دونن. ما می خواهیم اینا رو بگیم که حالا که ما می خواهیم این آقا رو متلف حساب کردیم، برنامه ریز بگیم نه، شما تو چه محدوده باید خسارت بدید؟ نظر باید تو زیر ساختای بحث علاوه فقهی، حقوقی، عرفی، شرعی اینا همه رو بدونیم که یه فتوای همینجوری دم نده. مثلا تو مدیریت باید دقیق باشه که تو نظام میخوان عمل کنن، بالاخره حجت میدارن. ما یه روزی دعوت شده بودیم تهران، یه گروهی بودم، گفتم ما مشاورین عالی رهبری هستیم. بعد یه نظامی رو طراحی کرده بودن، نظام شایستگی سپاه، که مثلا ما میخواییم یه فردی رو از یه پله ببریم بالاتر، شایستگیش چیه بود. بعد از ما میپرسیدن مثلا یه سپاهی صفحه اول همیشه هست و تسبیح دستشه و لبش میجنبه، از نظر شما شرعی اینجوری میپرسید؟ خود مقامات بالایی هم بودن ولی تعبد داشتن. و از لحاظ شما ما میتونیم این رو عامل شایستگی حساب کنیم؟ بعد میگفتن حالا با به چیزی میخوام بگم، میگفت نظر شما برای ما سنده. چرا؟ برای اینکه میگفت شما تو قوم هستید پاسدارا اینجوری هم گاهی مواقع دانشگاهی ممکنه هنو به این حد نرسیدن، مثلا میگن که نه ما خودمون بهتر از شما بلدید، ولی اینا اصلا میگفتن ما دنبال حجتیم و سند، اگه بگید ما چیز میکنیم. بعد من اونجا خیلی قدیمی شد، 10 سال پیش بود، من گفتم اشکال نداره. بعد همشون از این فحولشون بودن سوال میکرد، خب این ریا نمیشه اون وقت مثلا این آقا
یا موجبه ریا
نمیشه. بعد من میگفتم که ما این شرط صحت داریم، شرط قبول داریم، شرط کمال داریم، چی داریم؟ از یه طرف دیگه یه تباکی داریم، یه بکا داریم.
اینا رو ما تو روانشناسی میگیم ملاک، هر قدر بتونه عینی تر باشه،
عینی تر باشه،
قابل اندازه‌گیری باشه که بشه روش حساب
کرد
و ذهنی نباشه. هر قدر این امکان داشته باشه باید این کار رو شما
حالا ما منهای این اختلافات
این ذهنی بودن ها
درسته
چارچوب ها مشخص خیلی وقتا باعث میشه ما بر اساس این ملاک کشتا تصمیم بگیریم که این
مفاسدی داشته باشه.
بله خود این اقدام مناسبی نیست.
نه من بیشتر ملاکم این بود که فقط سندیت ما میایم مثلا با حضرت عالی دوستان میشینیم به یه نتیجه میرسیم، مثلا این درس ها مثلا به یه فتوای مشترک میرسیم، اونا میخوان عمل کنن، بعد اونا میگن این چون از مرکز فقه و ایناست، یعنی اینقدر اینا تعبد دارن، بعد ما کمکاری میکنیم. من به دوستان یه روز میگفتم ببینید، چون یکی از این استادای ما میگفتن شما این کار مدیریتی اینا که میکنید قبول دارن این آقایون؟ گفتم شما قبول ندارن، اونا قبول دارن. گفتم اونا تازه سند حساب میکنن، شما پس بیاید کار کنید، درسای خارج، درسای چی، بره به سمتی که قانون درست کنید. یعنی اصلا طرف اون چون تعبد داره ما به تعبد و احترام بذاریم و فتاوای قوی تر، غنی تر، کار شده تر بدیم. درسته اونایی که عاملن اونا هستن، ما حکم برنامه ریز داریم، یعنی مثلا مقننیم، اونا چی میشن؟ مقلدن. حتی ما این نظری هم داشتیم که سازمان مقلد هم داریم، یعنی مثلا باید ما 20 سال بعد 30 سال بعد به جایی برسیم که اشخاص حقوقی هم از قوم تقلید کنن، مثلا وزارت خارجه تمام مواردش از قوم بگیره. درسته کارشناسی دارن، مثلا قوم بیاد رساله بده، رهبرم بگه معجزه است، رساله دیپلماسی، بعد اینا مو به مو دیگه عمل کنن، دیگه نرم واسه خودشون از دنیا. این نظر سازمان های مقلد هم خیلی ها پذیرفته بودن. حالا خب بگم که ما وقتی میخواییم یه اسفالت درست کنیم، دیدین زیرشو ده ها سفت میکنیم، زیر ساخت درست میکنیم، حالا ما میخواییم یه فتوا بدیم باید دقیقا بحث های لغویش، بحث های فقه اللغه، فقه الحدیث اینا رو معنا کنیم. بعضی ها گفتن تلف گسترده تر از اتلاف، حالا این دیگه هم تموم میشه، و علاوه بر آفت آسمانی شامل از بین رفتن مال به دست انسان نیز میدونن. و عکسه، تو اتلاف آسمان هم دخیل میدونن، تو تلف انسان دخیل میدونن. یعنی کاربرد اتلاف و تلف تقریبا به یه جا میرسه. یعنی این طور است که به دست انسان تلف نشه، فقط اتلاف بشه. میگه نه، هم به دست آسمان اتلاف هست، به دست انسان هم تلف هست. یعنی دو عامل در این از هلاک شده، اینم هلاک دیگه. ولی ظاهرا فقهای امامی عملا این کلمه را در برابر اتلاف به کار میبرند و مواردی چون نابود شدن عین یا منفعت مال به دست مشتری یا بایه یا شخص ثالث را مشمول قاعده اتلاف میدونند. این یک و دو سه منابعشه که اون آخر اومده، این شما رو برمید. ببینید الان میگه تو اون گفت فقه با حقوق فرقش چیه؟ میاد تو حقوق میبینید اتلاف و تلف رو میگن یکیه، میاد تو فقه که یه پایان‌نامه مثلا بود، یکی میگه من رفتم دادم به یه فقیه، گفته این چیزاشو حذف کن، بحث حقوقیشو بذار کنار، فقط فقهی بحث کن. بعد میگه با این باید دوتاش باشه، میگه نه اونا بی خوده. اونا دوباره به عکس میگفتن نه، ما کارشناسی کردیم، حقوقی مدنی، بحثای شما هم فقط نظریه. پس ما باید بیایم با هم تعامل کنیم و بیه تو نظام جمهوری اسلامی اونی که فقیهه با اونی که مقننه باید یکی بشن. اون مال نظام سکولاره که دینی ها واسه خودشون یه چیز میگن، حکومتی ها مثلا چیز دیگه میگن. حالا ما تو فقه الاداره به نظر میاد که ما باید هم بعد فقهیشو نگاه کنیم، مثلا روایی امامی، و یکی هم ابعاد حقوق. در حقوق مدنی ایران نیز تلف همواره در مقابل اتلاف و تسبیب به کار میره. حقوق مدنی ناشی از فقه دیگه، درسته؟ تو از زمان مشروطه که شروع شد مثلا گفتن تلف شیء اون اتلاف شیء اون آخر دیگه. شما ما راضی به زحمت شما نیستیم. در مقابل اتلاف و تسبیب، اتلاف و تسبیب هر دو با هم فرق دارن. حالا من اینجا اونم مورده بودم، هرچند در ابواب گوناگون عبادات و معاملات احکامی بر تلف مترتب شده، از جمله سقوط زمان در برخی موارد. با تأملی در این موارد شاید بتوان نتیجه گرفت که تلف به خودی خود دارای حکم وضعی خاص مانند زمان نیست. یعنی شما نمیتونید هر وقت هرچی هلاک شد این تو فتوای نهایی میتونه مؤثر باشه. تلف شدن زمان آور نیست. پس اگه چیزی خارج از اراده شد و حصول زمان در برخی موارد تلف کلی یا جزئی اشیا ناشی از وجود یکی از اسباب اصلی آن مانند زمان ید، غصب، اتلاف یا تسبیبه. از این رو در بیشتر منابع معتبر فقهی تلف از اسباب زمان قلمداد نشده. برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب زمان دانستند. این بازم اختلافه. پس ما اگه بخوایم یه برنامه ریز رو مثلا بخوایم متلفش حساب کردیم، اون چه که تلف هم میشه میتونه میگیم زامنه، طبق یه مبنا. طبق یه مبنای دیگه نه، فقط اونی که اون اتلاف کرده. این به گونه اقتضایی به نظرتون یعنی چی؟ برخی فقها تلف رو به گونه اقتضایی از جمله اسباب زمان دانستن. مقتضی، مانع، شرط، این سه تا با هم میشن علت تامه. مقتضی موجود، مانع مفقود، شرط مهیا، اون موقع مقتضی یقتضی اثر بود. حالا میگه به گونه اقتضایی همه، یعنی اینکه تلف ممکنه علت تامه نباشه برای زمان، ولی مقتضیش هست. مقتضی که میگن معمولا مثالی که میزنن میگن که شما آتش مقتضی چیز هست، سوزاندنه، به شرطی که هیزم کنارش باشه. حالا هیزم بزن 2 کیلومتر اون طرفتر، میگه چرا نسوخت؟ میگه خب مجاورت نبود، شما باید هیزم بیارید یا غذا رو بزنید رو گاز. یکی هم این شرطشه. مانع هم یعنی این که این هیزم رطوبت نداشته باشه. بعد اگه این سه تا با هم جور شد میشه علت تامه.
این مقتضی به معنای در اینجا به معنای اتلاف با واسطه نیست. اتلاف با واسطه یعنی این طرف یک کار دیگری کرده، یعنی یه فعل دیگری انجام داده.
درست.
و کاری هم به اون چه که تلف شده اصلا نداشته این آقا، ولی اون کار او باعث شده که این تلف اتفاق بیفته.
اون میشه تسبیب دیگه مثلا. ولی
برداشتن از اقتضای در این عبارت همینه، یعنی به نحو تسبیبی است.
حالا تو منبعش اومده، حالا ما چون دیگه شماراش گذاشتیم،
یعنی میگم اینجا این کلمه اقتضا به معنای اون دقتی که شما میفرمایید در اجزای علت تامه بزنم، یاد این نیست، این کلمه نیست. این اقتضا به معنای همون به معنای تسبیب و
تسبیبه. ولی خب خود برهانی که آوردن یه موقع است میگن که اتلاف که میگیم علت تامه است، یعنی این کار باعث زمان هست. من اتلاف مال الغیر و له زامن. ولی آیا تو این وسط هر چی حالا هلاک شد، تلف شد، میگه گاهی تلف هم علت میشه برای چی؟ زمان. منطور نه علت تامه، اونجا که به نحو مقتضی است. باید نگاه کنیم به شرایط و نگاه کنیم به موانع. حالا توی سازمان هم همینطوره. وقتی ما میخواییم یه برنامه ریز رو، حتی حالا با احترام به اون نظر از اتالیه، چون اقتضایی یه معنی سومی حالت داره، درسته؟ مثلا با یکی رساله های اجتهادی ما، مال آقای متحد، مدیریت اقتضایی است. اقتضایی یعنی این که شما تو پادگان یه جور مدیریت میکنید، تو حوزه علمی یه جور مدیریت میکنید. این میشه اقتضایی. میگن پیشرفته ترین نظر مدیریت الان اینه، مثلا مال گریدسلر و ایناست.
مدیریت
موقعیتی است. مثلا مؤسسه امام خمینی رو یه جور میشه اداره کرد، حوزه علمیه رو میشه یه جور اداره کرد، پادگان هم یه جور میشه، همش مدیریته. یا حزب هم یه جور فرق میکنه، مثلا قواعدش فرق میکنه. یه جور باید مثلا تو حزب آدم باید سیاست مداری برخورد کنه، تو حوزه مثلا باید با ملاتفت و فلان، تو یه جای دیگه اینجوری. اینم یه معنای اختزا است. یه معنای اختزا هم شما میفرمایید که به معنی تسبیبه. فنیش اینه که حالا اینم قابل دفاع هست، میگه شما اگه بگید اتلاف این برنامه ریز محدود میشه، خساراتی که باید بده چی میشه، ولی اگه بگید که تلف فلان منفعت هم تلف شد، مثلا فرض کنید دیگه فلان رسانه به شما دیگه اعتنایی نمی کنه، برند شما دیگه تو بنرها مثلا چیز میشه، خب این تلف شد، آیا این هم علتون برای زمان؟ میگه نه، مقتضیتون برای زمان، باید یه چیزای دیگر هم لحاظ کنید. حالا ما اگه بیایم تو تعیین خسارتی که این آقا زده، برنامه ریزی زده، بیایم حساب کنیم، میبینیم که این باید یه شرایطی رو هم لحاظ کنیم و یه سری موانع رو هم حساب کنیم. حالا کدومش به نظر شما این سه گزینه که حقیر عرض میکنم یا حضرت عالی فرمودید تسبیب و آقای قیاسین، حالا نظرش چی؟ شما هم بیاید شرکت کنید تو بحث.
من به ذهنم یاد بکنم استاد، اینما یصدق الاتلاف، یعنی هر جا که اتلاف یعنی همین عنوان، این عنوان صادق باشه، هم با گرس بردم و صدقش هم گاهی صدق عرفیه ملاکش، گاهی هم صدق
یعنی توش اراده باشه، درسته؟
این که من البته بین چون فکر میکنم که وقتی میگیم تلف، یه وقت این تلف شده یعنی فعل به صورت فعل لازم داره در نظر گرفته میشه،
شدنه مثلا،
بله تلف شدنه، اگر تلف شدن باشه
یعنی هلاک شدن در حال،
بله، که اینجا میخوان اون رو به یک عامل بیرونی نسبت ندن. حالا ممکنه عامل بیرونی هم داشته باشه، ببینید،
ولی نسبت نمیدن، ولی
عرف ازش اغماز میکنه، از اون عامل بیرونی اغماز میکنه به هر دلیل. مثلا عنوان مثال عرض میکنم، مثلا شما اگر توی یک حیوانی هم که به خودی خود مریض میشه و از بین میره، شما میتونی بگی که نمیدونم، دقت بفرمایید، ممکنه بگید که
اتلاف شد مثلا،
بله، گرما آن را تلف کرد،
بله،
خدا آن را تلف کرد، ولی در اینجا عرف میاد از اون عامل بیرونی اغماز میکنه، وقتی اغماز میکنه اینجا اتلاف وجود نداره، اما یه وقت نه، عرف میگی اتلف یا تلف کرد یا اتلاف کرد، این دوتا معنا با هم هیچ فرقی نداره. در اینجا، در اونجایی که عرف میگه تلف کرد، این کسی که او رو عامل میشماره این زامنه یا متخصص او رو زامن میشماره، یعنی مطلف میدونه، این در اونجا زامنه، زامنم هست، هرچی رو که این اتلاف برش صادره به نظر میاد اونجا زامن باشه.
خب حالا ما قرار از سوال از حضرت عالی این بود که مثلا آه سلام علیکم، یلا ما تو هم امروز استثنان اسم شما رو بردیم تشریف به تو های متحدی رسالهی دارن اختزایی نه رساله ایشون بود، گفتم آقای متحد رساله اختزایی دارن، هیچ وقت ما از شما تو درس نمیدیم، اینه خودش کراماتیه نیست مثلا اسم باشه نه اینا اجتهاد بعد از 20 مقاله و 10 سال خیلی طولانیه.
آها، عنوان سطح 4 حساب میشه؟
نه سطح 6.
آها،
سطح 6. حالا ما الان استطرادن علم تنوعی هم بشه، ما 4 سطح داریم، سطح 1 ارشد، سطح 2 دکتری، دکتریه که توی مرکز تخصصی مدیریت اسلامی که ایشون عضو اونم هستن، آقای قیاسی عضو اون نیستن، عضو این بنیادن. و سطح سه میشه نظریه پردازی، یعنی باید تو غربم میگم یه نظریه پرداز فوق دکتره، یه سطح بالاتری از قدرت اجتهاد، قدرت استنباط، این به سختی به دست میاد، یه ملکه میشه. ما پریروز گزارش میدادیم با هفته پیش با جواد فاضل، ایشون خیلی خوشحال شدن، گفتن حالا تا حالا مدرک اجتهاد دادید یا نه؟ گفتیم سه نفر فلان توی چیزن داره میوهشو میرسه تا برسه
در شرف.
ایشون نف نکرد، فقط سوال کرد، گفت چند تا دادی؟ حتی آقای بوشهری هم خدمتشون بودیم، گفت حالا شده؟ گفتم نه. گفتم اگه بود که به این سادگی نبودی، باید یه مراحل طی بشه. اولا علاوه آکادمیک باید خیلی مسلط بشن به اون موضوع، ثانیاً قدرت تحلیل محتوا داشته باشن، فقهی داشته باشن، اصول بلد باشن، بعد بیان بعد هی 20 تا مقاله هم باید بنویسن. این چون دستم کم خرمایی شد دیگه از این جهت گفت این 20 تا مقاله هم در یه موضوعه، مثلا ایشون 20 مقاله در اقتضا می نویسن. حالا این چقدر، حالا اینو من میگم این کرامت ایشونه. ببینید ما این کلمه اقتضایی رو اینجا ببینید، حالا نگاه کنید اینجا نوشته، ببینید خط سه آخر ببینید، بخونید اونو، اینو میتونید ببینید که میخواد درشترش کنیم. اصلا میبریمش تو اون سیستم برخی چی؟
برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب زمان دستن.
بعد ما با حضرت استاد ناری بحثی داشتیم، ایشون یه تلقی داشتن با یکی دیگه، بعد کلمه اقتضایی اومد وسط، گفتیم که شما اومدید، این خودش یکی از چیزه روز عرفه کرامت. ما خواستم یه دو سه دیم رجوع عرفه هم با هم گفتگو کنیم، حیف روزا رو دست ندیم. من این جنبندی که بکنم، با من گفتم تلف گاهی مقتضی زمانه نه علت تامه. عملا میگن جزء اخیر علت تامه یا مثلا، یا نه اصلا خود تلف مقتضیه، یا اصلا مقتضی چیزی دیگه ایه. درسته تلف جزء اخیره، چون علت تامه دارای ابعاضیه دیگه، مثلا یه جزء داره، روح هم میشن چی علت هم. آقای نارمی فرمان که نه این اقتضا اون نیست، این به معنای همون تسبیبه، که اتفاقا بین اتلاف و تسبیب هم فرق هست که الان من اونو میارم، الان فرقش رو نوشتم اینجا چونشون فرمودن، تفاوتی داره. تلف داریم، بحث مفصلیه، در عقود معاوضی تلف هست، تلف مبی، اینا رو برای مطالعه آوردیم. ولی اون تسبیب و اتلاف دوتاست، مثلا قاعده تلف در زمان خیار، خیلی تو مکاسب ماشاءالله این بحث رو یوم التلف مثلا، یوم الاتلاف، اینکه شیخ انصاری رو ماندگار کرده به خاطر همین تشقیق شقوق. اینم منابع زیادی است که ما از این دایره المعارف گرفتیم، اینا برای غنی سازی بحثه. حالا ما محورمون همون متن، ببین چقدر منابع اینجا اومده لحاظ لغت فلان. اینا تلاشای کردن آقایون ما تو پاورقی باید بیاریم. میگفت اعلم الناس من جمع علم الناس الا علمه. ما دوباره بیاییم یه بحث که شده، خب میگم این بحث شده ما اضافهش میکنیم. خیلی منابع زیاد که بعد من باب مرور کلیست، منبع اصلیش مال آقای شاهرودیه رحمت الله علیه، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. یه دانه فکر کنم همین را آغازاده شنو کیه که اونجا را اداره میکنم. به هر حال تلف به این مال متنه، تلف این مال خود مؤلفه که زنده است. تلف به متلف استناد داده می شود. در ما نهنفی اگر مثلا متلف برنامه ریز حقیقی یا حقوقی باشد، تو پرانتز نه مجری و ناظر، ما فرض کردیم متلف مجری نیست، متلف ناظری با تحقیقات با احرازات با ادله محرزه، دیدیم که نه متلف اوست. حالا اونم گاهی حقیقی است گاهی حقوقی است، گاهی وکیل ببینید اطلاعات غلطی با یه مشاوری اطلاعات غلط میده، گاهی یه سیستم هست NGO هست. اون وقت اینجا گفتیم هر آن چه تلف شده است را چه ارادی و غیر ارادی ضامن است. این فتوا است، چون او عدم چون عدم اصلاح برنامه که مستند به اوست سبب این اتلاف شده و سازمان متضرر شده. الان رابطه قاعده ضرر با قاعده چیزو میگه، قاعده چی بهش میگن تسبیب. سلام علیکم و رحمت الله حضرت آقای توحیدی. یالا سبحکم الله اسدالله ایامکم. آقای توحیدی رو که مستحضر هستید یا من حضور و دائم که میگن، و داماد مرحوم آیت الله عظما بهادینی و لطف شهرک مهدیه هستن. بعد نگاهی هنوز هم هستید؟
هفته آخر بوده انشالله، این جامعه شنبه هفته آخر بوده جامعه شنبه میریم برای منظر خود.
یکاش من نمیگفتم پس
یه توحید هم اینجا همشه میاد پیداشت.
ایشون همیشه الان هستند و در برخطن. خب ما اینجا نوشتیم چون داریم جمع‌بندی میکنیم، در مسئولیت مدنی تفاوتی در ائتلاف و تسبیب نیست. چه حضرت عالی فرمودید اقتضایی رو به معنی تسبیب بگیریم، میگم تو مسئولیت مدنی الان من تو پاورقی آوردم، میگن چه اتلاف بگید چه تسبیب. اتلاف یعنی خودتون تلف کردید، تسبیب یعنی سبب شدید، برای مباشر نیستید. بالاخره شما مسئول مدنی، مسئول مدنی هم کلمه ضامنه، اصطلاح شهروندی است. مهم ضرری است که عمد یا غیر عمد وارد شده که الان من میگم به دیگری وارد شده باشه. در ما نهنفی خسارات ناشی از عدم اصلاح برنامه دائره وسیعی دارد که نیاز به محاسبه دقیق دارد، میتواند ابعاد مادی یا غیر مادی باشه. یه برنامه غلط، یه مونوریل غلط، چه خساراتی. قوم این روحانی ها اینجا هستن، این هم آبرو ما رو بردن تو این، هر تاکسی رد میشه چی میشه خسارت زدن. این این بی‌اعتمادی ها خودش خسارتی است که کی وارد کرده؟ اون آقای اولی. همینجوری هر روزم کنترل می‌ندازه. امساک هستید. چون روز عرفه میگن کراهت داره.
اصلی
بابر همه عمدن امروز
تو اصلی اگر حالمون چی شد اصلی میخوریم میشه؟
بله
ولیان داریم اگر یعنی دعا مهمتره
شما میشه ولی عصر وقت در عصر
میگم دعا اگر کسی ضعف پیدا کنه چون دعای روز عرفه مهمتر از روز عشر
بله اون مصلحتش اهمه مصلحت عرفه
دعا
خب ما خب چون اینو تمامش کنیم دو خط مونده مادی مثل کاهش کمیت و کیفیت تولیدات و خدمات معنوی مانند از دست رفتن بازار رضایت ارباب رجوع بی اعتمادی آنها به سازمان که ممکن است به خروج از رقابت و انزوا و ورشکستگی منجر شود اینا همه خسارته نظام محاسبه ابعاد این خسارات به معیار شاخص و سنجه نیاز به تحقیق اینها داره مثل اصل نظارت که خود نظارت کردن یادتون باشه ما اوائل میخوندیم که معیار نظارت چیست شاخص نظارت چیست سنجه نظارت چیست مثلا حسبه که وارد میشه باید معیار داشته باشه باید شاخص داشته باشه باید سنجه داشته باشه تا برنامه رو وزن کنه خب این ادامه داره بحث که باید ادامهش بدیم ولی اون چی که خواستم عرض کنم علاوه فنی این بود علاوه حقوقی اتلاف به فعلی گفته می شود که منجر به از بین رفتن مال دیگری جزءاً یا کلن شود مثل آتش زدن مال شخص دیگه این دیگه واضحه دیگه کبریت برمیداره مغازه طرف آتش میزنه اخیراً هر جا پاساژ چیزی آتش میگیره میگه کار یه نفره تصمیم
من
آجا
توی صحبت کنم قرد کردم ولی تو اقتضایی بذارم اومد که میتونه مراد از اقتضایی یعنی همون اقتضای به معنای جزء علت تامه باشه میتونه باشه
بانه.
مثل کجا مثلا عنوان مثال یک کسی میاد همین افرادی که الان شورش میکنن
بله
برای اینکه جلب توجه بکنه و افراد رو گرد خودش جمع بکنه تو خیابون لاستیک آتیش میزنه یا سطل زباله رو آتیش میزنه آتیش زد سطل زباله ولی مغازه کناری به تغییر آتیش گرفت یعنی این بنده خدا اصلا قصدش نبود مغازه آتیش بزنه یا آتیش اینجا روشن کرد برای قصد دیگری ولی مغازه سوخت بگیم این
مقتضی چیز شد زمان
مقتضی اون آتش سوزی است آتش سوزی که
نه مثلا با چون الان مقتضا زمانه مثلا یعنی اونجا میخوام ببینیم علت زمان چیز گاهی میگیم که اتلاف شما کبریت میارید آتش میزنید میگیم شما الان اتلاف کردید مستقیم و مباشر یه موقع هستش که میگه نه شما مقتضی بودید شما علت نبودید یا اصلا مقتضی هم نبودید مثلا شرط شما شرطش رو فراهم کردید
شما اینجا یعنی بعضی جاها اختزاش رو ایجاد کردید بعضی وقتا شرطش رو ایجاد
کردید شرطی که یه مانع رو برداشتید
بعضی وقتا هم مانع رو برداشتید
مثلا شما اینا همه جزء علته مثلا شما با این تحریکتون بنزین مثلا چیز شد مانع چیز رو برداشتید شورش رو بعد مردم شورش کردن
یعنی بگید مثل اون مثلا گرون کردن یک باره بنزین
دیگه
شما اقتضای شورش ایجاد کردید
احسن گاهی مثلا میگیم که یک تلف خود این تلف برداشتن مانع گاهی ایجاد مثلا شرط گاهی خودش مختزیه، بستگی داره که اینو چجوری تحلیل کنه. اون مثال کلی که میگن آتش مختزی است، اون مثال، ولی ما تو این معنی احنافی باید ببینیم این تلف یا اتلاف ما مثلا چه نقشی داره. و این فرایند رو اسمش رو بذاریم اختزایی.
ولی در مجموع این رو قابل قبول هست که بگیم بالاخره این برمیگرده به صرف عنوان.
نه نه،
هر کجا که عنوان صادق باشه اونجا. ولی خب
عنوان چیه؟
اما عنوان اتلاف یا تلف کرده،
تلف.
هر کجا
حالا چه جزء اون الا باشه،
چه مختزی باشه،
یا چه علت تامه باشه در اطلاف،
بله،
چه علت جزء الا باشه مثلا در اختزا یا مثلا تسبیب. حالا اگه این تسبیب هم بخونیم، بله، چون این اطلاف بود، این چون نظر حقوقدان هاست، تسبیب به فعل یا ترک فعلی گفته میشه. این ترک فعلی روزا خیلی میگن فعل یا ترک فعل، میگم مانع رو بردارید میشه ترک فعل مثلا یا خود فعل، که با واسطه و غیر مستقیم منجر به از بین رفتن مال شخص دیگر میشود. مثل اینکه شخصی با این جالبه، با توجه به خراب بودن لوله های آب خانه خود اقدامی در جهت اصلاح آن انجام ندهد، از این طریق و بر اثر نشت آب دیوار خانه همسایه خراب شود.
این تسبیبه دیگه،
این تسبیبه. حالا این بحث اصلاح کرده، میبینید حالا اگر این اومد این لوله رو اصلاح نکرد، درست؟ تو ما نحنفی باید برنامه رو اصلاح نکرد. ما میگیم برنامه ای که حس بگفت اصلاح کن، برنامه ریز اصلاح نکرد. این عدم اصلاح باعث نشت کلی فساد میشه، کیفیت تولید میاد پایین. چی میشه؟ پس میگیم که شما تسبیباً ضامنید، اونجا میگیم اتلافاً ضامنید. چون مسئله ما امروز اینه که این برنامه ریزی که اصلاح نکرد برنامه رو باید خسارت بده، چون مصداق متلفه. باید بحث گستردهی رو داریم انجام میدیم. خب حالا این که متلف شد، تلف، اتلاف، تسبیبه، نمیدونم چیه، بعد حالا آیا چقدر باید خسارت بده؟ حالا ما میگیم هر چی ضرر مادی، حالا اینو بخونیم بد نیست، میگه در اتلاف و تسبیب عمد یا عدم عمد. این نکته جالبی هایی دقت کنید، میگه عمد یا غیر عمد در از بین بردن مال دیگری تأثیری در ایجاد مسئولیت مدنی شخصی که باعث از بین رفتن مال دیگری شده ندارد.
پس قصد نقشی نداره،
عمد. یعنی میگه شما چه تلف بهتون صدق کنه چه اتلاف، عامل خارجی شما هستید، متعلق گاهی عامل دورید گاهی عامل نزدید. تسبیب اتلاف میان سراغ مسئولیت مدنی، یعنی همون ضمانت اجتماعی رو میدن به این NGO. مثلا خدای نکرده ما مثلا تو مدیریت اسلامی علمی بحث نکنیم، مدیریتی بحث نکنیم، درسته؟ اجتهادی هم بحث نکنیم، بعد منجر بشه به چی؟ به یه فتوای غلط مثلا. بعد بره اجرا بشه، چقدر خسارت وارد بشه. خب این متوجه مسئولیت مدنی داره، میگه چرا گفتید؟ خب این باید خیلی روش کار بشه، لذا باید پژوهشکده داشته باشه، پیداش بشه بالا که همه چیز محکم بشه. در هر صورت وی موظف به جبران خسارت وارد آمده در برابر صاحب مال است. صاحب مال میتونه صاحب برند باشه. برند شما رو خراب کردن دیگه، تا کی دوباره شما بتونید. و میگن مبنای مسئولیت مدنیه کسی که باعث اتلاف و یا تسبیب مال دیگری شده قاعده لازرره. اینجا الان از جاهاییست که یه قاعده اومد به کمک یه قاعده دیگه. یه قاعده لازرر حکم میکند که در اسلام هیچ ضرر و اضراری وجود ندارد. پس کسی که با عمل خود منجر به ضرری به شخص دیگر شده باید آن را جبران کند. پس اتلاف باعث ضرره و ضرر با جبران بشه. جبرانش هم خسارات مادی و معنوی الا ماشاءالله. پس اگر گفتن هرچی مجازات سنگین تر این برنامه ریز دیگه تکرار نمیشه. مثلا دفعه بعدی کسی جرات نمیکنه بگه من متخصصم و شما کی هستید؟ من خودم بهتر از حسب بلدم، من خودم بهتر از عامل بلدم. چی میگید شما؟ وقتی که تو سیستم آدم قرار گیریم همه مسئولن، کلکم را کلکم مسئول حتی عن البقاء و البهائم، نسبت به مادیات، نسبت به جامدات، سیستم، سایبر، کامپیوتر، ماشین.
حسد الان فرق تسبیب با اتلاف چی شد اینجا؟
اتلاف مباشره به منجر به از بین رفتن مال دیگری می شود، مثل آتش زدن مال شخص دیگر. یعنی شما هم صد تا آشغال شما آتیش زدید. تسبیب به تعبیر ایشون شما مغازه کناریش اون درخت رو دیگه شما آتیش نزدید، شما این آتیش زدید. ولی این آتیش زدن شما سبب شد که اون درخت هم مثلا دیگه از این حالت افتاده بود چی بشه، یا مغازه یا یه فردی رد می شد. این شلوغ قلوغی ها دو نفر آتیش گرفتن، خب این در رفت. میگه نه شما مسئولید. نه ما جنبندیشو که نوشتیم، حالا آقای هر کی فتوای خودشو بده. ما نظرمون این بود که برنامه ریز اگر اصلاح نکرد خسارت مادی و معنوی اتلافن تلفن تسبیبن به عهدشه و مسئولیت مدنی داره، باید پاسخگو باشه. مگر سازمان تخفیف بده وقت، اون یه چیز دیگه است، ولی این متوجهش هست. مخصوصا به قول آقای توحید، نه آقای توحیدی، آقای توحید که اون گفتیم بگیم شما بیدار بشید. آقای توحید میگفتن که برنامه ریز مخصوصا روش خیلی باید زوم کرد به خاطر. خب ما بحث خدافظی با این آقایون بکنیم. آقایان میهمان، آقای گرجستانی، میرانی مقدم، سید مهدی حسینی، آقای سعید و آقای اکبرزاده.
شمشیرینی؟
نه، آقای توید لنگرین یه چیزی گفتن، میتونید آقای قیاسی بخونید؟ سلام علیکم و رحمت الله. چی؟ از همه دوستان خواهش مندیم.
خواهش مندیم که امروز در دعای عرفت تمام امت اسلامی را خصوصا برای موافقیت محورهای مقاومت اسلامی در سرتاسر
جهان.
آها، برای دعای امروز گفتن.
بله
ظاهرا یعنی امروز خواستن که برای
فراموش نفرمایند. بعد هم دعاگوی
عزیز چون خود ایشون رهبر مقاومت چیزه، حالا راضی نیستن چیزه برای همین آذربایجان. دیگه ما به آقای فاضل من روز رفتم، چون آقای فاضل لنکرانی هست، ایشون هم لنکرانی هست. بعد من گفتم گفتم اینا طلبه مستعدی هست. الان خود آقای قیاسی هم اینطور دیدید دیروز بیانیه که خونده چاید فنی بود کار کرده بودن. خب اینا اگر بیان مدیریت اسلامی و بعد دکتری و اجتهاد بگیرن فردا تو کشورشون بعد از پیروزی خیلی با قدرت و فن
اهل آذربایجانه.
بله شما بله بله لنکران. من رفتم لنکران.
لنکران یه بخش داره یا دو بخش؟
یه دوستاست.
بخش ایرانی نداره؟
نه آذربایجان چرا؟ آذربایجان شوروی بود. لنکران روستایی بوده که اجداد آقای فاضل
اونجا
بودن.
با ایرانی هم اینا ولی خب بران
لنکران یه زمان جز ایران بوده دیگه. نه من به ایشون گفت چه کسانی؟ گفتم یکی ششونن. گفت در مزان اجتهاد. گفتم شما ببینید هم برای شما خوبه که لنکرانی هستید، هم برای اون کشور خوبه. حالا دوستان نکاتی رجبه عرفه بگن ما استفاده میکنم. اگر آقای ناری قبل تشریف بردن نکته رجبه عرفه دقیقی استفاده کنیم. ما تشون درس 434 مون تمام شد. حالا این نکته عرفه ای که بهرمند بشیم تو بعدم آقای نه هر کنی نکته بگن.
دعا بفرمایید امروز بالاخره برای حالا این جامعه ای رو که جناب آقای
توحید
گفتن منم بزنم یاد مهمه جست. که هم خود نیروهای مقاومت و همچنین این کسانی که این افراد رو هدایت میکنن بسیار اهمیت داره و این حرکت انسانی که شروع شده به سمت یعنی حرکت به سمت تصور این که دنیا داری و با دنیا زندگی کردن خیلی مهمه و اصیله، این توی زندگی ما آدم ها به هر حال یک جلوه زیادی پیدا کرده و داشته در گذشته و خدا رحمت کنه امام اومدن و این نگاه رو یه مقدار ذهن ما رو یک کمی باز کردن روشن کردن. این اگر ادامه پیدا بکنه میتونه یک زمینه هایی رو برای تصور من اینه برای اومدن امام زمان علیه السلام بیشتر فراهم بکنه و برای همین شاید این دعایی رو که ایشون دعا کردن بندرم پیدا کنم که دعا کردن و از خدا خواستم که این زمینه ها این هرچی زودتر یه طورایی فراهم بشه.
انشاءالله
خیلی مهم و به هر حال من بسید این